بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره این روایاتی بود که شاید کسی به این روایات استشهاد بکنه، برای این که قاضی یک شهر نسبت به پرونده های شهر دیگر میتونه قضاوت بکنه یا این که نمیتونه قضاوت کنه. یکی از این روایاتی که دیروز خوندیم روایاتی بود که شریح قاضی نسبت به دعوای امیرالمؤمنین علیه السلام و عبدالله ابن قفل سر زره تلهه اختلاف داشتند. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمود که این زره مال تلهه است و غنیمت نیست. عبدالله ابن قفل میگفت که مال منه و من ید دارم، بنابراین مالک هستم. رفتن پلوی شریح قاضی، شریح قاضی هم اینجوری قضاوت کرد، گفت که مثلا عبدالله ابن قفل ید داره بر این مال و ید نشانه ملکیت امیرالمؤمنین علیه السلام که ادعا میکنه باید بیانه بیاره و امیرالمؤمنین امام مجتبی را آورد شهادت داد. شریح قاضی نپذیرفت، گفت این یک شاهده. امام قنبر را هم آورد، او این را هم نپذیرفت، گفت به خاطر اینکه قنبر عبد مملوک، شهادت عبد قبول نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که سه تا حکم ناحق کردی. یکیش این که گفت که شهادت عبد قبول نیست، با اینکه عبد و حر فرقی نمیکنه، اون چی که ملاکه شهادت انسان عادل یا فاسق، اگه عادل بود قبول میشه، فاسق بود قبول نمیشه. این یه حکم خلاف. همین روایت تو کتاب من لا یحضره الفقیه نقل شده، اونجا عبارت اینطوریه، میگه اولین کسی که شهادت عبد را رد کرد و گفت پذیرفته نیست رمعه. اولین کسی که کار کرد رمعه، این رمعه مقلوب عمره دیگه، رمعه عمر، به خاطر حالا مصلحت هرچی امام علیه السلام، امام باقر عمر را فرموده رمعه. تو بهار الانوار اگر دیده باشید فراوان روایاتی هست، مثلا درباره بنی عباس وقت تو روایت میگه که بنی سابع، اما بنی عباس میگه سابع، سابع همون مقلوب عباس دیگه. پس این رمعه تو این روایت هم یعنی عمر، اولین کسی که شهادت عبد را رد کرد عمره. این اولین حکم خلاف شرع. یکی دیگم این بود که امیرالمؤمنین امام مجتبی علیه السلام را آورد و شریح قاضی نپذیرفت، که اینم از دو جهت خلاف شرع بود. اولا امام مجتبی علیه السلام معصومه و آیه تطهیر دربارش هست. چنین کسی شهادتش از هزار تا آدم هم بالاتره و پیغمبر خدا هم صلی الله علیه و آله طبق یک نفر قضاوت کرده، همون ذو شهادتین. تو نهج البلاغه هم هست دیگه، این ابن تیهان این ذو شهادتین این الذین تلو القرآن فحکموه و تدبر الفرزه فاقاموه احی السنه و امات البدعه. اینا همه درباره ذو شهادتین تو نهج البلاغه. پس اولا امیر المؤمنین علیه السلام یک شاهد آورد که اون شاهد عادل و معصوم طبق قرآن، بلزایی هم یکیش کافیه. ثانیاً این که بله بله خواهی هستی، بله همینجوری هم هست. اون روایتی هست که پیغمبر خدا با یه نفر اختلاف داشتند، پیغمبر فرمود که حاضری علی علیه السلام بین ما قضاوت کنه؟ اون گفت بله. امیرالمومنین فرمود که چی میگید؟ پیغمبر خدا فرمود که من میگم این لباس مال منه. اون شخصم در اومد گفت که نه، من میگم پیغمبر دروغ میگه، مال منه، حالا شما قضاوت کن. حضرت علی هم شمشیر رو در آورد گردن اونو زد. مردم گفتن این چجور قضاوتی بود؟ گفت که خب هر کسی که به پیغمبر بگه دروغ میگه سب و نبیه دیه، سب و نبی هم حکمش قتله. یعنی اگر ملاک واقع باشه که همینه، پیغمبرم فرمود یا علی درست قضاوت کردی، ولی از این به بعد که اینجوری نکن، و الا همین درستش همینه دیگه. خب این که امام مجتبی علیه السلام، اون که همون یکیش کافیه. برفرض، حالا برفرض شوره قاضی اینو نپذیره، نباید بگه شهادت امام مجتبی قبول نیست، باید بگه شهادت امام مجتبی یکی، یه قسمم بخورید. برای چی میگه یه شاهد دیگر بیارید؟ اینم اشتباه دوم شوره قاضی. بله بله. و اشتباه سوم که اصل کاری اینه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده که مالی که با خیانت گرفته شده باشد بدون بیانه پس گرفته می شود، و این مال مال تله بود. این آقای عبدالله ابن نفل تو دستش بود. شوره قاضی میگو با یه بیانه بیارید که از دست این بگیریم. حضرت علی فرمود که این بیانه نمیخواد. حالا حرف سر این بود که یعنی چی این فرمایش امیرالمومنین و طبق قواعد فقهی چه جوری جور در میاد. عرض کردم که شوره قاضی اینجوری خیال کرده، گفته این ید داره، ید اماره ملکیته، هر کسی خلافش رو ادعا میکنه با یه بیانه بیاره. این تصور اشتباه شوره قاضی. صحیحش اینه ها که اگر یک مالی معلومه، همه میدونن که این مال مال فلانیه، یعنی این درع تلهه معروف بوده، اصلا هر کی اینو میدید میفهمید که این مال تلهه است. پس این که این مال مال تلهه است تو این شکی نبوده. و تلهه تو جنگ جمل، جنگ جمل چون جنگ اهل قبله است، با اهل قبله مالی که تو اون جنگ گرفته بشه غنیمت حساب نمیشه. کشتن اون طرف جایزه اما گرفتن مالش جایز نیست. مثل خب اون که دیروز گفتم که همون حدیث امام نهم علیه السلام، اشکالم همین بود. اون که اومد به امام نهمم اعتراض که همین بود، میگفت که حضرت علی چطور میگه جون اینا رو میشه گرفت اما مالشونه نمیشه گرفت. فرمود به خاطر اهل قبله، به اینکه در واقع علتش این بوده ها. امیر المؤمنین سلام الله علیه می دانست که بعد از امیر المؤمنین می دونست که بعد از خودش دشمنان اهل بیت بر شیعیان مسلط می شوند و اگر امیر المؤمنین اجازه می داد تو جنگ جمل یا تو جنگ صفین اموال اونها را به عنوان غنیمت بردارند، بعد از امیر المؤمنین بنی امیه و بنی عباس تمام اموال شیعه را می گرفتند و امیر المؤمنین برای حفظ اموال شیعه توی این دوتا جنگ فرمود که اهل قبله با وقتی با هم دیگر به جنگند مالشون غنیمت نیست. حکم اولی اینه که حکم اولی اینه که هر کس با امیر المؤمنین به جنگد کافر حربیه دیه. همه تو فقه میگفتن خوارج از کافر حربی بدتره، تو اینکه کافر پاکه یا نجسه اختلافیه، اما تو اینکه خوارج نجسن هیچ اختلافی نیست، این که روشنه. اینو حکم اولی اینه، ولی باید این چیلی بگیم. به هر حال پس این مال طلحه بود، این که واضحه، و این که مال طلحه غنیمت نیست اینم واضحه، و این که مال طلحه با کلک با خیانت از طلحه گرفته شده اینم روشنه. قلول یعنی خیانت. اگر یک مالی رو من میدونم مال کسیه و میدونم مال او به دیگری منتقل نشده و میدونم من با خیانت ازش بردن، مثلا دزدیدن مالش، بعد حالا دیدم اون مال تو دست کسیه، اینجا باید بگیم اون شخص ید داره یا باید بگویم قاسبه؟ اینجا اصلا جای قاعده ید نیست. این معنای حدیث، نه اینکه بعضی اومدن گفتن من قاعده ید تخصیص میخوره دو این حرفا، اصلا این حرفا نی. این راجع به این حدیث، نه گفتم شیا، گفتم همه میدانند که مالت، اینو به خاطر شیا گفتم. خب این راجع به این حدیثی که دیروز خوندیم، به هر حال این حدیث هم باز دلیل برای بحث ما نمیشه. علتش هم اینه که امیر المؤمنین سلام الله علیه خودش ولایت دارد بر همه، هم بر کوفه هم غیر کوفه، و شریح قاضی هم درسته که از طرف امیر المؤمنین علیه السلام بود، ولی قضاوتش اصلا ناحق بود، بلزا این حدیث دلیل نمی شود. و اما حدیث بعدی، بله بله بله، اما ولایت او عام نیست. حالا انشالله یه وقتی توضیح میدم. قبلا هم اشاره کرده بودم نواب اربعی امام زمان علیه السلام با اون 13 تای دیگه امام زمان سلام الله علیه در زمان غیبت صغرا 17 تا نایب داشت، 4 تا نایب خاص، 13 تا نایب عام. نایب های عام ولایتشون خاصه، نایب های خاص ولایتشون عامه. اینو حالا یه وقت بعد توضیح میدم که چرا. حالا دی همین اشاره همین کردن دی، حالا گفتم حالا یه وقت توضیح میشه. یه مناسبت راجع به امام زمان علیه السلام باشه. عرض خواهم کرد. حدیث بعدی صفحه 277 جلد 27 مسائل. حدیث 1 از باب 19. حدیث چون متنش خیلی طولانیه من فقط سندش رو میخونم، متنش رو همی خودم توضیح میدم، بلا از رو بخوام بخونم طول میکشه. بله، ابواب کیفیت و حکم. سند حدیث اینه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر عن معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند صحیح است. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر عن معاویه ابن وهب. معاویه ابن وهب بجلی ثقه است و از اجلاء. حدیث اینه که در زمان عمر خطاب یک شخصی اومد و گفت که یک کنیزی داره و این کنیز نعوذ بالله زنا کرده و عمر هم میخواست به این کنیز حد شرعی بزنه. امیرالمؤمنین علیه السلام رسید، فرمود مثلا جریان چیه؟ گفتن که مثلا چند تا شاهد داریم که شاهدها هم کنیز بودند، خود شاهدها کنیز بودند، اومدن شهادت دادن که این کنیز زنا کرده و عمرم میخواد حد بزنه. امیرالمؤمنین علیه السلام فهمید که جریان چیه. جریان قضیه‌ام این بوده که یه مردی بوده، یه کنیزی داشت و یه زن. این کنیزم بچه یتیم بود، پیش این مرد بزرگ شده بود. مرد میخواست بره مسافرت، زن مرد دید فرصت خوبیه، گفت که این کنیزه، این بچه یتیمه، این بزرگ بشه، شوهرم این کنیزو میگیره، باشه ازدواج میکنه. از ترس اینکه یه وقت با این کنیز ازدواج نکند، شوهرش این کنیز رو نگیره، اومد حالا که مرد رفته و مسافرت، اون زنه به این کنیز شراب داد، این خورد مست شد، این کنیز مست شد، اون زنه با انگشت خودش بکارت این کنیز رو از بین برد و بعدم به کنیزهای دیگه گفت شما بیایید شهادت بدید که این دختره زنا کرده. و عمرم خب دید که این دختر باکره نیست، اون زنها هم دارن شهادت میدن که این زنا کرده، عمر میخواست حد بزنه. امیرالمومنین علیه السلام ابتدا دید که این زن ها دارن شهادت میدن که این زنا کرده، شاهدها رو از هم جدا کرد. به این شاهد اولی فرمود که من که میدونم قضیه چیه، شمشیرشم امیرالمومنین از غلاف در آورد، اینام کنیز بودن میترسیدن دیگه. به این یکی گفت که جریان چی بوده، این ترسید و هیچی نگفت. امیرالمومنین علیه السلام تکبیر گفت، کنیزای دیگه خیال کردن که این اعتراف کرده که امیرالمومنین داره تکبیر میگه، اون بقیه شاهدا خیال کردن این گفته واقعیت. بعد امیرالمومنین فرمود این کنیز رو ببریدش زندان. اون کنیز بعدی که اومد، امیرالمومنین به او فرمود که اون رفیقت که اعتراف کرد و الانم که حق برش ثابت شده، حق برش ثابت شده، حالا یعنی که فعلا ما بردیمش زندان. به هر حال اون خیال کرد که اون اولی اعتراف کرده، اینم گفت که بله جریان این بود که این شراب دادیم خورد و مست بود و اونم با انگشتش فلان کرد و این بیچارم زنا نکرده ولی اینطوری شده. اون بقیه هم همین شهادت رو دادند و امیرالمومنین علیه السلام اون زن اولی را فرمود که 80 ضربه شلاق بش بزنید چون تهمت زنا زد به این کنیز. و پول چیز را هم باید بش بدن، پول ازاله بکارت را هم باید به این بدهند. این حالا حدیث خیلی مفصل بود و خلاصش همین بود که عرض کردم. بله یتیم چرا کنیز بود؟ بله نسب. بله خب، اما حالا این حدیث شاهد بحثمون میشه یا نمیشه؟ اعتراف نکرده و الان حدیث بعدی رو میگم با این روشن میشه. این حدیث رو برای این عرض کردم که آیا با وجود قاضی مثل عمر امیر المؤمنین علیه السلام قضاوت میکند یا خیر؟ یعنی وقتی یک قاضی هست قاضی دیگر در حکم او دخالت میکنه یا خیر؟ ظاهر این حدیث اینه که بله میشه، ولی درستش اینه که عمر درسته که قاضی بود، ولی خب اولا قضاوتش ناحقه، ثانیا این که خود عمر قضاوتش مختلفه. تو این حدیث عمر طبق شهادت کنیز قضاوت کرد، تو حدیث قبلی عمر طبق شهادت کنیز قضاوت نکرد، یعنی دقیقا متناقض. تو حدیث قبلی عمر میگفت که شهادت مثلا مملوک رده، تو این حدیث گفته پذیرفته میشه، یعنی متناقض. اولا که قضاوت او ناحق، ثانیا که متناقضه. به این جهت امیرالمومنین علیه السلام قضاوتش درسته، ولی این شاهد نمی شود بر این که وقتی یه قاضی داریم قاضی دیگه میتونه قضاوت کنه یا نه. بله حالا حضرت علی اجازه عمر نمیخواد. اینم حدیث بعدی. حدیث بدر، حدیث بعدی که این حدیث بعدی که حالا عرض میکنم این اون حدیث قبلی رو معنیش رو روشن میکنه. صفحه 279 باز سندش رو بگم بعد معنای این حدیث و حدیث قبلی رو روشن میکنه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام. این سند فقط مشکلش همون علی ابن ابی حمزه است. علی ابن ابی حمزه بطائنی، این همونیه که اموال امام رضا علیه السلام رو خورد، 30,000 درهم بالا کشید و همون کسیه که اصلا مذهب واقفی رو این درست کرد. شاید تو رجال اگر یک کسی واقفی باشه شاید بگیم طوری نیست، شاید مثلا بگیم واقفی حالا عقیدش خرابه ولی مثلا خودش که آدم موثقیه، ولی کسی که دین درست میکنه اون دیگه 100% فاسقه. و این علی ابن ابی حمزه غیر از این که واقفیه دین وقف را درست کرده. به همین جهت توی معالم میگفت که پسر علامه هلی به پدرش به علامه هلی گفت که علی ابن ابی حمزه بطائنی ثقه است یا غیر ثقه. علامه هلی به پسرش گفت که او ضعیفه و چه ضعفی بزرگتر از ضعفی که این داره. ضعفش اینه که این دین درست کرده. کسی که دین درست بکنه 100% فاسقه. همین که شکم بکنیم کافیه. خب و اما حالا حدیث، پس سند حدیث درست نیست و اما بله 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 این شک، اگر که شک داریم خب این دیگه اعتبار نداره، اما اگر میدونیم قبل از انحرافش طور نیست، مثل همه کسانی که اختلط فی آخر عمرهی، اگر حدیث قبل از اختلاط درسته، اگر بعد از اختلاط اشکال. حال بله بله، حالا این هر دو تا اشکالای خوبی بود. یه آقا میفرماد که طبق اون مبنایی که مرز کردم، ببین اون مبنایی که مرز کردم این بود، اصلا نه این که نظر من، نظر شیعه این است که هیچ کس مرتد نمی شود. اگر کسی مرتد شد معلوم از اول خراب بوده، نه این که مسلمان بود و کافر شد. کسی که حالا کافر شد کفر قبلی رو اظهار کرده، نه اینکه مسلمان بوده کافر شده. ولی این مربوط به اعتقادات، این تو فقه و اصول اینجا نداره این حرف. این جواب این اون مطلبی که آقا فرمود، اونم نکته جالبی بود. ایشو فرمود که خب تو سند این حدیث ابن ابی عمیره. ابن ابی عمیر رو دیروز گفتیم که لا یرسلون ولا یسندون الا عن ثقتین. ابن ابی عمیر وقتی نقل بکنه دلیل بر به ساقط می شود. اینم جوابش اینه ها، ببینید صدوق در ابتدای من لا یحزر می فرماد که اون چرا که در این کتاب نقل می کنم بینی و بین الله حجته، در حالی که ما یه مواردی رو تو من لا یحزر سراغ داریم که یقیناً اعتبار ندارد، یقیناً بی اعتبار. آدمایی که 100% فاسق و فاجرند از اینام نقل کرده. خب و چطور اول کتاب میگه اینه که نقل کردم حجت بین من و خداست؟ این چند تا توجیه داره. یه توجیهش اینه که باید بگید یادش رفته بود، اولی کتاب اونو گفت بعدم یادش رفت، این یه توجیه. توجیه دیگر اینه که نه یادش نرفته، نظرش عوض شد. اول گفت که هرچی نقل میکنم حجت است، بعدن یه چند صفحه که نوشت پشیمان شد، گفت نه حالا حجت و غیر حجت هر دو رو نقل میکنم. توجیه دیگر باز اینه که بگیم گاهی صدوق حدیث را از آدم فاسق و فاجر نقل می کند، اما این حدیث را سند دیگم داشته که اون سند معتبره. اما چرا این سند خراب را آورده؟ به خاطر اینکه میخواسته تنوع در سند بشه. خرسی یکی از این توجیه، این توجیهات و جواب اون آقا که فرمود که ابن ابی عمر تو این سنده، یکی از این سه تا توجیه رو اینجا باید ذکر کنیم. و اما متن حدیث، حالا نه نیست، و اما متن حدیث، متن حدیث اینه که امیرالمومنین علیه السلام دید که یه ده بچه دارن بازی میکنند، چون حدیثش طولانیه خلاصش رو اینجوری عرض میکنم. اسم یه بچه هم که دارن باش بازی میکنند، بچه رو بهش میگن ماتد دین، دین مرد، بیا دین مرد، برو دین مرد، بدو فلا. امیرالمومنین فرمود که پسر این چه اسمی تو داری؟ گفت که مادرم این اسم رو من گذاشته، ماتد دین. مادر این بچه رو خواست که این چه اسمی رو بچه‌ت گذاشتی؟ گفت چون دین مرد اسم منم گفتم که ماتد دین. فرمود برای چی؟ گفت که به خاطر اینکه شوهر من با دو سه نفر دیگه رفتن سفر تجارت، بعد از مدتی اومدند، شوهر من نبود، اینا گفتند که چی شد؟ گفتند که ما رفتیم تجارت، همسر شما با ما بود، یه جا مریض شد، ما یه روز دو روزم پلوش وایستادیم، دیدیم این هی روز به روز داره بدتر میشه، اموالشو گذاشتیم پلوش، ما هم رفتیم دیگه نمیدونیم چی شد. رفتیم پلو شریح قاضی. شریح قاضی گفت که شاهدی دارید که اینا شوهر شما رو کشته باشن؟ گفت نه، من چه شاهدی دارم؟ شاهدی دارید برای اینکه پول شوهرتون رو اینا دزدیده باشن؟ گفت نه. شریح قاضی هم حکم کرد که اونا بیگناهند. منم چون این شوره قاضی اینجوری قضاوت کرد، اسم بچه‌مو گذاشتم ماتدین. دین مرد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اون چند نفر هستن؟ گواره تو کوفند. امیرالمومنین اون سه نفر رو خواست، به اونا فرمود که شوهر این زن چی شد؟ گفتن نمیدونیم، مریض شد، مام تو بیابون یه جا گذاشته میشه، رفتیم. امیرالمومنین به قنبر و به این شرطت الخمیس، شرطت الخمیس فارسیش اینه پیشمرگ، همین پیشمرگ ها که حالا میگه ما اینا رو اون موقع میگفتن شرطت الخمیس. شرطت الخمیس و امیرالمومنین علیه السلام فرمود اومدند، فرمود چشم اینا رو ببندید، هر کدامشون رو به یه ستونی از ستونای مسجد بستند، این سه نفر رو یه جوری که همدیگه رو نبینند. نفر اولی اومد، امیرالمومنین بهش فرمود من که میدونم قضیه چیه، حالا چی چیه نفرمودم، ولی فرمود من که میدونم شوهر این زن چه شد. گفت نمیدونم و ما مریض شد گذاشتیم شو رفتیم. امیرالمومنین بنا کرد تکبیر بگه الله اکبر الله اکبر، مسلمان هم هی الله اکبر میگفتن. اون دو نفر دیگه که به ستونای دیگه بودن خیال کردن که این اعتراف کرد. بعد امیرالمومنین فرمود اینو ببندیدش به یه ستون، نفر دومو بیارید. دومی که اومد امیرالمومنین فرمود اولی که گفت حالا تو چی میگی؟ اون بیچارم نه اینکه خیلی ترسیده بود، گفت که بله ما کشتیم شوهرشو و اموالشو خوردیم. بعد فرمود اینا ببندید به اون ستون. اون بعدی آوردن، اونم گفت. بعد اولی رو دوباره آوردن، اولی هم دیگه اعتراف کرد. بعد امیرالمومنین قضاوت کرد به این که حق قصاص اون زن علیه این سه نفر داره که میتونه این سه نفر رو بکشه، اموالی رو هم که از این مرد بردن باید برگردونن. بعدم اسم اون بچه رو گذاشت احیالدین. بعدم فرمود که اینجور قضاوتی که من کردم قضاوت زمان زکریا بوده یا زمان داوود بوده، هر دو جورش تو روایات هست. اصل مثلا اینه که تو قضاوت باید شاهدها کنار هم شهادت بدهند، اما اینکه امیرالمومنین شاهدها رو متفرق کرد که روبرو هم شهادت ندهند، این تو روایات هم هست که وقتی کسی قاضی میشه باید این چیزا رو در نظر بگیره، اگر احتمال این رو هم میده باید شاهدها رو از هم جدا کنه بعد بگه شهادت بدید، بعد ببینه تو این شهادتها با هم فرقی هست یا نیست. مثلا یکی میگه صبح، یکی میگه ظهر، یکی میگه صبح، یکی میگه شب، یکی میگه با چاقو، یکی میگه با شمشیر، همینو و کافیه که دیگه بگیم قضاوت نمیشه کرد. خود متهم اعتراف بکنند اقرار دیگه. بله نه نه بینید اقرار گرفتن، اینو قبلنم گفته بودم، اقرار در زندان جایز نیست و اعتبار نداره. تو این استفتاءات فقط مقام معظم رهبری من دیدم، هیچ کس دیگه ندیدم که تو چیز تو استفتاءاتشون هم هست که اقرار توی زندان اعتبار ندارد. الان متاسفانه تو زندان ها اقرار میگیرند، یعنی اول طرف رو میگیرند برند زندان، بعد اونجا اقرار میگیرن، پرونده فلان میکنن، بعد میبرن دادگاه. یعنی خلاف این فتوای آقا عمل میکنند. حالا اون بحث دیگه ایه، ولی اینجا بحث سری اینه که این آقا که متهم است توی زندانم که نیست، توی مسجد بوده، امیرالمومنین علیه السلام از اختلاف حرفای اینا فهمید که اینا کلک زدن. به هر حال اینم حدیث دوم یا سوم. آیا نه دوتاست. زندان اقرار در حال خوفه، اقرار در حال خوف اعتبار نداره. اما توی مثلا فرض کنیم مسجد، این حبس بهش صدق نمی کنه. الان همه جای دنیا اینو پذیرفتن که اقرار تو زندان حجت هست، ولی ما دلیل شرعی داریم، روایت داریم که اقرار تو زندان اعتبار نداره. حالا نه پرونده حالا این پرونده هایی که ما میبینیم که نه بله. نه زندان فقط زندان حبس تعدیبی یا حبس احتیاطیه یا حبس کیفریه، اینش فرق میکنه. خیلی فرق داره. خب این حالا یکی دو تا روایت دیگه هم هست. تا اینجا این روایاتی که خوندم، چه اونهایی که میگفت که چرا اومدید کوفه برگردید برید به شام، چه اینهایی که داره پیغمبر یا امیرالمومنین قضاوت میکند، یعنی هیچ کدام اینا نه دلیل بر نفیه نه دلیل بر اثباته. این روایاتی که تا حالا خوندم هیچ کدام دلیل نمیشه، به خاطر اینکه امیرالمومنین علیه السلام یا پیامبر ولایت مطلقه دارند، اینها شاهد نمیشه. تا بعد حالا ببینیم که از طریق دیگه شاهد شد. و سلام علیکم.